ساعت 6 اینجا تهران، آغاز نوبت اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم آقایان، مردم شریف ایران، سلام. امروز یک شنبه است، هفتم بهمن 1403 هجری خورشیدی که برابر شده با 25 رجب 1446 هجری قمری و 26 روز از ژوئن 2025 میلادی. به تاریخ هجری قمری امروز مصادف است با شهادت هفتمین مقتدای مؤمنان، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. و اما جدول پخش برنامه‌های رادیو اقتصاد در نوبت اول. تا لحظات دیگر شنونده اوصاف الاصناف باشید. روزی نو رو ساعت 6:30 تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. 8 صبح رو ساعت 8 بشنوید. به قید فوریت ساعت 9 تقدیم خواهد شد و امروز یک شنبه شما عزیزان میتونید صدای کار رو ساعت 10 شنونده باشید. روی خط باشید، برنامه حقوقی اقتصادیه که شما عزیزان میتونید ساعت 11 این برنامه رو دنبال کنید و ساعت 11:50 میریم به سراغ مسجد بازار. سرای سرمایه رو ساعت 13 شما عزیزان شنونده باشید و ساعت 13:30 پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری ما میتوانیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. دعوت میکنم اوصاف الاصناف رو شنونده باشید.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. سلام حسن فرازمند بر شما یک که عزیزان جان. حتما شما هم شنیدی که قدیمی ها گفتن که چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. و حتما هم اون ضرب المثل معروف رو هم شنیدی که میگن طرف از چاله به چاه افتاده. و البته یه ضرب المثل دیگه هم هست که میگن چاه کن همیشه ته چاهه. و البته خب ضرب المثل دیگه هم هست که میگن با طناب فلانی توی چاه نرید. و خلاصه که ضرب المثل های زیادی در مورد چاه توی ادبیات فارسی و ادبیات عامیانه ما ایرانی ها هست که خیلی عبرت انگیزه که این شغل شریف چرا اینقدر مورد حکایت و مورد ضرب المثل ها قرار گرفته، که البته ضرب المثل های دیگری هم هست که من تو این وقت کم نمیتونم بهش اشاره کنم. این مقدمه رو گفتم که شما رو متوجه یکی از شغل های شریف و پرزحمت یعنی چاه کنی و مغنیگری کنم، شغلی که زیاد به چشم نمیاد ولی هیچ کدوم از ما نمیتونیم حتی یک روز هم بدون دسترنج اونها یعنی چاه زندگی کنیم. و من امروز میخوام به شرح حکایات و اوصاف این شغل سخت و مورد نیاز همگان بپردازم که تا به حال خیلی بهش جفا شده، یعنی شغل چاهکنی یا همون شغل معروف مغنیگری.
تو چون تمام عمرت هیچ رو چهار هفته ببینی گاز گرفتگی و دم کردن چیه؟
جانم براتون بگه که از قدیم الایام مغنی به کسی میگفتن که برای حفر چاه برای شهر و خارج از شهرها میرفته و بسیاری از اونها در ساخت کاریزها و قناتهای زیرزمینی هم مشغول بودن. حرفه سخت که این روزها کسی چندان رغبتی و میلی و استقبالی به اون نشون نمیده و این روزها اکثر چاهکنهای کشورمون برادران افغانی یا اتباع دیگر کشورها هستند و حتی شرکت‌هایی که برای شهرداری‌ها و سازمان‌های آب و فاضلاب کشورمون نیازمند افراد چاهکن هستند به ناچار از همین نیروها استفاده می‌کنند و این در حالی است که چاهکنا یکی از بی سر و سامان ترین شغل‌ها در کشور ما که توسط شرکت‌های حفاری به شکل فصلی، مقطعی و یا روزانه و هفتگی به کار گرفته میشن و هیچ نوع استخدام و مزایا و دستمزد ویژه‌ای در هیچ شرایط به اونها تعلق نمیگیره و با اون که از ضروری ترین اقدامات برای ایجاد هر نوع تأسیسات و ساختمان در شهرها یا روستاها حفر چاه، ولی این قبیله یعنی این قبیله شریف مغنی ها از مشاغل متاسفانه صدم دیده هستند که هنوز در جایی رسما به ثبت نرسیدن و کسی از اونها یاد نمی کنه و هیچ تشکل رسمی هم از اونها حمایت نمی کنه و امروزه مدعیان شغل سخت مغنیگری تنها شرکت‌ها و مؤسسات ساختمانی آب و فاضلاب هستند که این گونه افراد چاهکن و مغنی رو به شکلی تقریبا استثماری به کار می‌گیرن. متأسفانه هیچ کس هم در هیچ جا حرفی از اونها به میان نمیاره و فقط توی ضرب المثل ها رد پای چاهکن ها و مغنی ها و چاهکنی دیده میشه و یک اتحادیه هم به نام اتحادیه حفر چاه در تهران وجود داره که برخی مواقع از اونا یاد میکنه، اونم فقط کی؟ اونم اوائل هر سال که قیمت انواع چاهکنی رو اعلام میکنه که مثلا چاه متری چند کنده میشه و چاهکنها باید چاه رو متری چند و میلش رو متری چند و کورش رو متری چند حفر کنن.
ما مجبوریم تو اون دوتا نقب بالایی کار کنیم.
طور این نقبه ها چقدره؟
تو میتونی بگی؟
اینا برای زیادتر شدن آب چایی که هر کدوم 3 متر.
تو باید اون دوتا رو بکنی بری جلو تا به آب برسی.
همه تو برم جلو؟
آره این بستگی داره به همت خوده.
عزیزی تو عزیزتر بشید الهی، که به این حکایات و اوصاف من درباره صاحبان شغل مغنیگری و چاهکنی اینطور گوش میدید و خوشحالم که با من برای این صنف شریف اظهار همدلی و همدردی میکنید. واقعا این قشر از زحمت کشامون در هیچ جایی هیچ جوری مطرح نشدند و کمتر کسی هست که از اونا حرفی به میان آورده باشه، ولی من تو این فرصت کم دلم میخواد به این عزیزان بیشتر بپردازم و به نوعی میخوام از این شغل ناشناخته رونمایی کنم. البته میدونم تخصص زیادی در این باره ندارم، اما با مراجعه به منابعی مثل کتاب میراب‌های قدیم ایران به برخی از جنبه‌های تاریخی این شغل مهم در طول تاریخ دسترسی پیدا کردم. در این کتاب اذعان شده که میراب‌ها که همون امیر آب‌ها بودن، مدیر و محاسبه‌گران زمان خودشون بودند که آب‌های جاری رو تقسیم عادلانه می‌کردند بین مشترکان نهرهای قدیمی و به اونها می‌گفتند میراب که همون مخفف امیر آب است و در لغت‌نامه مرحوم علی اکبر دهخدا هم از میراب‌ها به عنوان مباشر و ناظر تقسیم آب یافت شده که من فعلا به حکایت میراب‌ها کاری ندارم و در یک فرصت دیگه سراغ شغل میراب‌ها هم میرم، ولی شغل مغنی‌ها و چاهکن‌ها همواره یکی از مشاغل زیر مجموعه این شغل میراب‌ها به حساب می‌آمده، زیرا حفاری مسیرها و چاه‌های واقع شده در مسیر تمام نهرها اون زمان با مغنی‌ها و چاهکن‌ها بوده. شما هم ملاحظه می‌کنید و با این اوصافی که من براتون گفتم دارم از یه شغلی براتون حرف می‌زنم که به رغم مهم بودن و اساسی بودن و داشتن نقش مهم در شرکت‌های بزرگ حفاری آب و گاز و برق و مخابرات و خانه‌سازی‌های کشورمون، اونها تحت هیچ پوشش و حمایتی نیستن و هیچ مزایایی به اونها تعلق نمیگیره و شرکت‌های حفاری هم بیشتر مایلن چاهکن‌های افغانی و دیگر اتباع بیگانه رو به کار بگیرن. اونا هم به عنوان مغنی یا چاهکن از این شرکت به اون شرکت و از این ساختمون به اون ساختمون میرن که چاه یا چاه‌های دیگه‌ای برای یک مجتمع مسکونی بکنن و حفر چاه برای منازل و بناهای انبوه‌سازی از اولین کارهایی است که باید انجام بشه و تا چاه یک زمین کنده نشه معلوم نمیشه که اون بنا در چه زمینی در حال تأسیسه و گاهی کندن یک چاه یک شرکت ساختمانی رو از ادامه ساخت یک مجموعه و پروژه ساختمانی در روی زمینی منصرف میکنه. چرا؟ متوجه میشن اون زمین کشش بار این ساختمان به این سنگینی رو نداره و یا شرکت ها رو وادار به کار گرفتن تمهیداتی برای محکم ساختن آن ساختمان و شناژبندی های اصولی برای مجتمع های مسکونی میکنه و گاهی هم مجتمع های مسکونی هستن که به خاطر نداشتن مجرای چاه و دفع آب و فاضلاب مناسب مورد بی‌اعتنایی خیلی از شهروندا قرار می‌گیرن و خیلی ها راضی نیستن که در چنین مجتمع‌هایی که مثلا چاهش خوب نیست یا بو میده یا فاضلابش خوب دفع نمیشه برن ساکن بشن. پس معلوم میشه اساس هر ساختمانی تو این مملکت ما چاهه و چاهکن که اینقدر تا به حال به اونها کم لطفی می‌شده اساس کار ساخت و ساز تمام گوش و کنار مملکت ماست و گاهی دیده میشه که ماشین‌های تخلیه چاه در اطراف بعضی از مجتمع‌های مسکونی زیاد رفت و آمد می‌کنند. این به معنای اون هست که چاه فاضلاب این مجتمع مسکونی یا خوب کنده نشده یا به شن نرسیده یا پر شده یا دچار عوارض بدچاهی شده که این عوارض رو چاهکنها برطرف نمی کنند، بلکه یک گروه دیگری هستند که باید بعد از چاهکنها بیان و به این موضوع رسیدگی کنند. جالبه که براتون بگم که به رغم پیشرفت‌های سریع تکنولوژی در سال‌های اخیر در عرصه دستگاه‌های حفر چاه و هم در عرصه سیستم‌های نوین در بازلاب، هنوز هم حفر چاه به صورت دستی توسط چاهکن‌ها یا بعضی مغنی‌ها خواهان و طرفداران خودش رو داره. در بسیاری از مناطق نیاز به حفر چاه‌هایی برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم، چاه فاضلاب، چاه آرت یا آرتیزیان، چاه جذبی باران برای مصارف کشاورزی و صنعتی انجام میشه و در هر شهرک صنعتی برای هر سوله یا کارخونه‌ای تعدادی چاه به هم پیوسته حفر میشه که آب فاضلابشون به سفره‌های آب زیرزمینی برسه و یا توسط اون چاه‌ها به مجتمع‌های تصفیه فاضلاب اون شهرک متصل بشن. و هنوز هم شرکت‌های حفاری و حفر چاه این روزها از دستگاه‌های قدیمی چاهکنی دستی استفاده می‌کنن و هنوز هم نیازمند چاهکن‌های سنتی هستن. واقعا هم اینم حکایتی سان که زور تکنولوژی در این عصر به مسئلهی به نام چاهکنی و چاهکنها نمیرسه و چاه باید حتما به شکل دستی و سنتی کنده بشه و اینجا از اون جاهاییست که تکنولوژی عصر تسلیم سنت شده و نیازمند همون ابزار قدیمی چاهکنیست که از قرنها پیش توسط اون چاه میکندن و از قرنها قبل یک چرخ دستی چوبی که روی دوپایی دو طرف چاه نصب می شده و توسط تناب در یک دیگر تنیده می شده از ابتدایی ترین وسایل چاهکنی بوده و البته داشتن یک بیچه کوچیک و کلنگ نکتیز، یک چراغ یا لامپ برای روشنی دادن به انتهای چاه، چندین متر تناب یا سیم بوکسر با قدرت متوسط برای کشیدن خاک کنده شده در چاه به بالا از ابزار اولیه چاهکنی بوده و شیوه کار اونا هم خیلی جالبه. من خودم برای هر دوتا خونهی که ساختم ناظر چاهکنی های اونا بودم و از نزدیک با چاهکنها حرف می زدم. اونا حکایت های جالبی دارن و حکایت های این چاهکنها حکایت های شنیدنی است. عرضم به حضور انور یکی که شما که چاهکنها حتما باید دو نفر باشن. یکی از آنها باید بالای چرخ بیسته و منتظر بمونه که کسی که در چاه مشغول حفاری است به اون علامت بده که توبره یا سطل یا ظرفی که پر خاک شده رو به بالا بکشه و اون کسی که اون بالای چاه ایستاده و در کنار اون چرخ دستی است با یک علامت یا پیام اون شخصی که کف چاه متوجه میشه که باید این توبره خاک رو به سمت بالا بکشه و بهش اشاره میکنه که برو کنار بیست که توبره یا ظرف خاک یه وقت از تناب جدا نشه و روی سر صورت نریزه. اونا تو این موضوع تناب کشی و به بالا بردن خاک برای خودشون هر کدومشون یه علامت‌های خاصی دارن. هر کسی مثلا یکیشون تناب تکون میده، یکیشون یه صدای از خودشون در میاره، یکی صدای بلبل در میاره، یکی صدای چهچه میزنه، یه صدای از خودش از تهش در میاره و اون که اون بالا هست متوجه میشه که باید تناب رو چرخ رو بچرخونه و تناب رو بکشه و خاک توبره رو به سطح زمین خالی کنه و هر چی که توبره‌های خاک به اطراف چاه تخلیه میشن و میان بالا نشون میده که چقدر چاه عمیق شده و کنده شده و عمق یک چاه رو میشه از خاکی که اطراف حلقه چاه وجود داره تشخیص داد و تمیز داد. جونم براتون بگه که در هر شرایطی این مغنی ها و چاهکن ها جون خودشون رو توی کف دستشون میگیرن و کار میکنن و چه بسا مغنی هایی که ته چاه به خاطر نبودن اکسیژن کافی و وجود گازهای زیرزمینی از نفس کشیدن باز موندن رو جونشون رو روی این کار گذاشتن، که این هم حکایت بسیار دردناکی است و شاید برای همینی که اداره استاندارد هم برای چرخهای دستی چاهکنها استانداردهایی تعریف کرده که در موقع وقوع حادثه بتونه فرد آسیب دیده رو از چاه به راحتی بیرون بکشه و مداوا کنه، ولی در اکثر اوقات چرخهای دستی استاندارد نیستن و گاهی هم متاسفانه موجب مرگ یکی از این عزیزان چاهکن میشن.
چرا جواب نمیدی؟
عرضم به حضور انور یکی که شما که دستمزد چاهکنها هم قصه و حکایتی است. چاهکنها همیشه سر این موضوع با صاحبکارها و کارفرماهای خودشون مشکل دارن و چونهای زیادی میزنن. اما تو تهران این روزا دستمزد هر یک از چاهکنها روزانه 1 تا 2 میلیون تومنه. یعنی 1 میلیون تومان در روز میگیرن و میرن چاه میکنن و بستگی به توافق کارفرما و چاهکن هم داره. ولی در فهرستی که من از روزنامه اطلاعات در سال 1350 به دست آوردم، هر چاهکن روزانه 15 تومان دستمزد داشته که مزد اوستای بنای اون موقع هم همینقدر بوده و مزد یک کارگر 25 ریال تا 50 ریال بوده و بعضی هاشون هم، بعضی از این چاهکنا هم متراژی چاه میکنن. مثلا میگن که ما میله چاه رو به ارتفاع 10 متر تا 15 متر میکنیم و در انتهای چاه یک کوره به اندازه مثلا 5 متر مکعب ایجاد میکنیم و این کوره رو در جایی ایجاد میکنیم که کندن و حفاری به لایه های شن و ماسه و مکنده آب رسیده باشه، که این لایه ها معمولا در کف چاه قرار دارن. یعنی مغنی باید کار رو به جایی برسونه که هرچی آب ریخته میشه توسط این لایه های شن و ماسه جذب بشه و آب نیاد بالا. و گاهی تا دهه های زیاد بعضی از این چاه ها پره میشن و پایان کار هر چاهکن هم با کولگذاری انجام میشه. کولگذاری هم اینجوری است که اونها کولهایی رو باید روی دوششون بگیرن و توسط چرخ دستی ببرن و در کورهی که در دو طرف چاه حفر کردن نصب کنن که چاه ریزش نکنه. اگر هم ریزش کرد این کولها موجب بشن که از ریزش چاه به درون چاه جلوگیری بشه و به متراژ هر چه کول به چاه برده میشه متراژ کار مغنی ها هم اندازه گیری میشه. اگر مثلا 20 متر کول در تنوره و در میله چاه استفاده کرده باشن، یعنی مغنی شما باید دستمزد کندن 20 متر چاه رو از شما بگیره، مثلا متری مثلا 2 میلیون تومان به طور مثال میگم. البته القصه که چاهکنها و چاهکنی هم حکایتهای شنیدنی دارن که متاسفانه در این فرصت زیغ و اندک من فقط تونستم به گوشه هایی از کار سخت اونا بپردازم. تا اوصاف الاصناف دیگه و شرح حکایتی دیگه از یک شغل دیگه، شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموماً اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما رو در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون رو خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز رو در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تأمل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهیتون. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن هم 22-65-25-25. شما عزیزانی که شنونده که رادیو اقتصاد هستید و